کن با من سنه با سنه دل یک دل کن گر سنه هم ندهم وانگه گله کن
وانگه گله کن. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین که به مدت 58 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض میکنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر امیر محمد گمینی بودیم، استادیار دانشگاه و پژوهشگر برجسته حوزه تاریخ علم در کشورمون، که در اون برنامه تا آنجا کار که وقتمون اجازه میداد ما سعی کردیم که با زوایایی از زندگی علمی ایشان بیشتر آشنا بشیم. در اونجا توضیح دادیم که جناب دکتر گمینی در زمینه تاریخ علم که میشه گفتش که رشته تازه تأسیسی هستش در ایران، هم صاحب مقالات پژوهشی گوناگونی هستند در مجلات تخصصی و هم آثاری رو ترجمه و تألیف کردن و دغدغه اصلی ایشون در این سالا این رشته بوده. در اون برنامه توضیح دادیم که ایشان ابتدا در رشته مهندسی معدن تحصیل کردن و پس از دوره کارشناسی ارشد و دکترا بودش که ایشان دیگه متمرکز شدن در رشته تاریخ علم. در انتهای برنامه گذشته ایشان توضیح دادن در رابطه با پایان نامه تحصیلیشون در دوره کارشناسی ارشد که در رابطه با قطب الدین شیرازی بود، و در این برنامه ما بحثمون رو با ایشون پی میگیریم، هم در رابطه با ادامه تحصیلاتشون و هم در رابطه با دیدگاه هایی که دارن در زمینه تاریخ علم. جناب دکتر امیر محمد گمینی، از شما تشکر میکنم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
خیلی متشکرم. منم به شما و شنوندگان محترم سلام میکنم و متشکرم، در خدمتتون هستم.
توضیح میدادید در برنامه گذشته در رابطه با دوران کارشناسی ارشد که اگه اشتباه نکنم استاد راهنمای شما دکتر حسین معصومی همدانی بودند و پایان نامتون هم در رابطه با قطب الدین شیرازی بود. لطفاً در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید که در واقع برای نوشتن این پایان نامه که مثلا به یک رساله مهمی ارجاع دادید متنتون رو، اختیارات مظفری که مال قطب الدین شیرازی بود، در رابطه با جزئیاتش تا اونجا کار که وقتمون اجازه میده لطفاً توضیحات بیشتری بفرمایید.
خب قطب الدین شیرازی، من فقط در مورد آثار نجومیش کار کردم در زمینه‌های مختلفی از جمله فلسفه، علم موسیقی، ریاضیات و هندسه، و از طرف دیگه در طب آثار مهمی داره. در زمینه نجوم 3 تا کتاب اصلی داره که اولیش کتاب نهایت الادراک فی درایت الافلاک هست به زبان عربی که سال 680 قمری نوشته، کمی پس از چند دهه پس از حمله مغول به ایران و استقرار حکومت ایلخانی در ایران. اصلا این همین ماجرا نشون دهنده اینه که این تصور عمومی که حمله مغول باعث شد که علم و دانش در ایران بساطش برچیده بشه و تمام بشه تصور نادرستی است. حالا البته این ادعای من نیست، ادعایی است که امروزه پژوهشگران تاریخ علم دوره اسلامی دارند. و پس از حمله مغول به علم و فلسفه، علم در ایران و تمدن اسلامی نابود شد، این تصور است باطل و واقعیت نداره. و اصلا بزرگترین رصدخانه جهان در آن دوران توسط همین مغول‌ها در رصددر مراغه ساخته شد. و منجمانی مثل خواجه نصرالدین طوسی که هم منجم بود و ریاضیدان بود و از اون طرف هم متأله بود و اینها و فیلسوف و افراد دیگه مثل قطب الدین شیرازی مدتی از زندگی خودشون اونجا بودن و فعالیت علمی کرده بودن.
و رشیدالدین فضل‌الله هم که نقش بسیار کلیدی داشت در تأسیس هم رصدخانه فکر می‌کنم و هم کلاً به خاطر اینکه
فضل الله مراغه نبود. رشید فضل الله تا اونجایی که من میدونم در تبریز بود.
درست.
در اواخر عمر قطب الدین شیرازی که در تبریز حضور داشتن. حالا اگه اشتباه نکنم. نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که خب قطب الدین پس از این که از مراغه میره و بعد خواجه که استادش بوده خواجه نصیر فوت میکنه و اینها، در سال 680 یه سمت اداری داشته در شهر سیواس که امروزه در شرق ترکیه است این شهر، و آثار نجومیشو اونجا می نویسه. در سال 680 کتاب نهایه رو نوشته، چند ماه بعد اختیارات رو نوشته، یعنی فاصله این دوتا یک سال نیست. و بخش زیادی از اختیارات هم در واقع ترجمه ایست از متن نهایه و زبان فارسی، بعضی جاهاش هم نکات جدیدی اضافه کرد. پس از این دوتا کتاب 4 سال بعد قطب الدین متوجه میشه که بعضی از مطالبی که در این دو اثرش نوشته بوده درست نیست، یعنی اشتباه کرده، اشتباه علمی کرده، و میاد کتاب التحفت و شاهیه رو می نویسه و توی اون کتاب سعی میکنه اشتباهاتی کرده بوده رو در واقع تصحیح بکنه. خب کاری که من کردم تو دوره ارشدم این بود که یه فصل از یکی از این کتاب ها رو کار کردم، کتاب اختیارات که به زبان فارسی هم بود و فقط هم روی مدل سیاره ای سیارات خارجی، یعنی مریخ و مشتری و زحل کار کردم. و این پایان‌نامه از نظر آقای دکتر معصومی همدانی نوشته شد. پس از اون هم یه مقاله نوشتیم به همراه آقای دکتر و توی یه مجله معتبری که دانشگاه کمبریج رو منتشر میکنه مقالمون رو فرستادیم و منتشر شد، مجله Journal for the History of Arabic Sciences and Philosophy. که جالبه بعد از اینکه ما این مقاله رو چاپ کردیم یه ایرانی برای ما نامه نوشته بود که شما چرا آثار قطب الدین شیرازی رو در مجله عربیک ساینسز و فلسفی چاپ کردی؟ مگه قطب الدین عرب بوده؟ تو چرا اسم قطب الدین رو در مقالت الشیرازی نوشتی؟ خب واقعیت اینه که خود قطب الدین اسم خودش رو الشیرازی می‌نوشته تو کتابای عربیش، تو کتابای فارسیش این کار نمی‌کنه. و از طرف دیگه اینجا عربیک ساینس و فلسفی دوباره همون معنایی که گفتم رو داره، یعنی معنیش اینه که علمی که مربوط میشه به تمدنی که زبان اصلیش زبان عربی بوده، وگرنه خب قومیتش قطب الدین و اینا همه مشخص. حالا به هر حال این چیزایی که گاهی مواقع ما تو رشتمون داریم، یعنی افرادی که انگیزه های قومیتی دارن یا انگیزه های مذهبی دارن و دنبال اینجور چیزا هستن توی رشته تاریخ علم، یا میخوان مثلا دانشمندان دوره اسلامی رو از اونی که واقعا بودن بزرگتر جلوه بدن، مثلا بگن که بله اصلا نیوتن و گالیله هرچی داشتن از ابن سینا گرفتن، یا از اون طرف بخوان دانشمندان دوره اسلامی رو کوچکتر از اونی که واقعا بودن نشون بدن، بی ارزش جلوه بدن علم دوره اسلامی. و ما باید با هر دوی اینها در واقع مقابله بکنیم که یک تعادلی این وسط وجود داشته باشه. انگیزه واقعی به نظر من در خواندن تاریخ علم باید این باشه که ما می‌خوایم تاریخ علم رو بدونیم چیه، چه داستان‌هایی و چه ماجراهایی برای نظریه‌های علمی در جوامع مختلف گذشته. حالا برای ما چی مهمه؟ اینی که توی این دوره اسلامی و دوره عربی و اینها در ایران چطوری اتفاق افتاده. اگر کسی به وطن خودش، به کشور خودش، به ایران علاقه‌منده، باید کاری بکنی که ایرانی در جهان سرفراز باشه. سرفراز شدن ایرانی به چیه؟ به اینکه شما در کار پژوهشی خودت انگیزه های قومیتی تو وارد نکنی.
درست.
اگه اینو کنار بگذاری اتفاقا غربی ها میبینن که اوه ایرانی ها کار پژوهشی میکنن درباره تاریخ خودشون، ولی دنبال گنده کردن علکی خودشون نیستن. این اتفاقا باعث بزرگ شدن ایرانی میشه، باعث سرافرازی پژوهشگران و دانشمندان تو فضای آکادمیک میشه. یعنی دقیقا باید برعکس اون چیزی که به ظاهر هست رو عمل بکنه تا نتیجه درست رو بگیره. حالا اینو من تو پرانتز گفتم. اگه برگردیم به همین پایان‌نامه کارشناسی ارشد بنده، این نتیجه بود که بنده از این پایان‌نامه گرفتم و مقاله که دو تا مقاله هم که به زبان فارسی از پایان‌نامه ما درآمد.
حال شما پس از به پایان رساندن دوره کارشناسی ارشد، دوره دکتراتون هم ادامه دادید در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و در همین رشته تاریخ علم، و فکر میکنم پایان نامتون دوباره در رابطه با قطب الدین شیرازی بود، یعنی مسائل نجومی مرتبط با آثار قطب الدین شیرازی رو باز به گونه دیگر ادامه دادید. لطفا در رابطه با این دوران توضیحات بیشتری بفرمایید، اینکه استاد راهنماتون چه کسی بود و چرا بار دیگر متمرکز شدید بر آثار نجومی قطب الدین شیرازی؟
عرض کنم که واقعا این توفیقی بود برای من که من توانستم در کنکور ورودی دکتری مؤسسه حکمت و فلسفه ایران وارد بشم. خب اون زمان هنوز کنکور دکتری دیگه سراسری نشده بود و هر مؤسسه و دانشگاهی برای خودش کنکور دکتری جدا داشت و خب کنکور امتحان واقعا ارزشمند و حساب شده ای از ما گرفته شد. ما یه سری مقاله دادن، ما مقالات رو خوندیم و اومدیم اونجا یه امتحان تشریحی دادیم در مؤسسه حکمت و فلسفه دیگه. حالا من این توفیق رو پیدا کردم که اونجا قبول بشم و در واقع زیر نظر اساتیدی مثل آقای دکتر شاپور اعتماد فرض بفرمایید یا آقای دکتر ضیاء موحد ما باشیم، مطلب از خدمتشون یاد بگیریم و خب حضور دکتر معصومی همدانی که استاد راهنمای ارشد منم بودن که خب اصلی ترین دلیلی بود که اصلا من به اونجا رفتم. خب رشته ما بیشتر متمرکز بر فلسفه علم بود در دوره دکتری،
درست،
ولی خب در چند تا درس تاریخ علم ما دکتر معصومی همدانی داشتیم و من و یکی از دوستانم همکلاسی‌ها گفتیم که ما پایان‌نامه‌مون رو می‌خوایم تاریخ علمی بنویسیم. اینکه چرا رفتم سراغ قطب الدین به خاطر این بود که تازه من فضای آثار قطب الدین دستم اومده بود تا حدی، و معمولا هم اینطوریه که میگن کسی که پایان نامه ارشد مینویسه وقتی دفاع میکنه تازه آغاز کار پژوهشیشه. برای منم اینطوری بود، یعنی خب من یک فصل از یک کتاب قطب الدین انتخاب کرده بودم، حالا تصمیم گرفتم که بخش بزرگی از هر سه تا کتابش رو در واقع کار بکنم، یعنی دیگه فقط مدل‌های سیارات خارجی نباشه، مدل‌های سیاره‌ای تمام سیارات نزد قطب الدین شیرازی باشه، اونم از روی هر سه تا کتابش که دوتاش به عربی بود و یکیش هم به زبان فارسی. دیگه پس از اینکه ما اون دوره رو دوره آموزشیمون رو تموم کردیم، شروع کردیم به نوشتن پایان نامه و جمع کردن نسخ خطی از جاهای مختلف و خوندن اونو بررسی کردنش. در کنار این موضوع دکتر معصومی من پیشنهاد داد که شما کتاب اختیارات مظفری رو بشین اصلا تصحیح کن، ولی نه به عنوان پایان نامه بلکه به عنوان یه کاری که یه کار پژوهشی مجزا در کنار دکتریت. خب این خیلی به من کمک میکرد به خاطر اینکه من باید متن شسترفته‌ای درست میکردم، یعنی فرض بفرمایید تصحیح کردن نسخه خطی یعنی این که شما یه کتاب داری ولی 10 تا نسخه ازش هست و این نسخ در خیلی جاها با هم اختلاف داره. شما بیا یک متن عرضه بکنی که تا جایی که میشه به آن چیزی که مؤلف نوشته شبیه باشه، موارد اختلافی این 10 تا نسخه رو هم همه رو در پانویس بیاری. و این خب به من کمک کرد که متن قطب الدین رو در واقع متن فارسیش رو مخصوصا بیشتر متمرکز بشم روش.
قبل از این که بپردازیم به همین پایان‌نامه‌تون به صورت جزئی تر، در این دوره خب اشاره کردی به برخی از استادانی که داشتید مثل دکتر شاپور اعتماد و دکتر ضیاء موحد و احتمالاً اساتید دیگر و احیاناً استادان دیگر. دکتر اعتماد و دکتر ضیاء موحد فلسفه علم درس میدادن؟
دکتر موحد منطق درس میدادن و فلسفه ریاضیات برای ما گفتن.
بله.
و آقای دکتر اعتماد اینجوری که یادم میاد درسی برای ما دادن که فلسفه علم قاره‌ای بود.
بله بله.
چون فلسفه علم معمولاً یه بخشی از فلسفه تحلیلیه. ولی خب این که حالا آراء فلاسفه قاره‌ای درباره فلسفه علم چیه، بیشتر دکتر اعتماد رو این زمینه تمرکز کردن و از طرف دیگه یه مقدار جامعه شناسی علم برای ما گفتن. بعد ما اون چیزی که توی ما این دوره یاد گرفتیم فقط سر کلاس‌ها نبود، یعنی حشر و نشر با این اساتید اتفاقا خیلی بیشتر به ما چیز یاد میداد. روش فکر کردن به ما یاد میداد، روش پژوهش به ما یاد میداد، رفتن به همایش‌ها، عرض کنم خدمت شما که همراه اساتید و توی سخنرانی هاشون خب بیشتر شرکت کردن، اینها خیلی بیشتر مؤثر بود.
مثلا به عنوان مثال چه کتابای خاصی رو در زمینه فلسفه علم اون زمان شما روش متمرکز شدید؟ مثلا با توجه به همین رو که گفتیم فلسفه علم قاره‌ای رو دکتر اعتماد روش خیلی تاکید داشتن، ولی مثلا به طور خاص رفرنس ها مراجع یادتون هست؟
دکتر اعتماد یه بخشی از آثار هایدگر یا هایدگر رو با ما کار کردن، ولی خب بخش اصلی درسی ما اینا نبود، یعنی به هر حال چون فلسفه علم بیشتر هم توی گفتم جزء فلسفه تحلیلیه و ما خب یه سری از کتابای مثلا کتابی خوندیم به نام ساینتیفیک رئالیسم از سیلوس بود، کتاب Inference to the Best Explanation از پاتنم. معمولا ما رو منابع غیر فارسی میخوندیم، چون به هر حال تو اون مقطع تو اون سطحی که اساتید میخواستم ما کار بکنن کتاب به زبان فارسی وجود نداشت، به خاطر همین هممون لازم بود که انگلیسیمون خوب باشه. اصلا کنکوری هم که از ما گرفته بودن یه سری مقاله انگلیسی، از روی یه سری مقاله انگلیسی اصلا از ما کنکور گرفته بودن، متن فارسی به ما نداده بودن برای خوندن. لازم بود که ما اونقدر انگلیسیمون خوب باشه که در واقع بتونیم از روی این کتاب ها بخونیم و از رو همینا امتحان بدیم.
و دکتر معصومی حمیدانی در این دوره بیشتر دیگه تاریخ علم غربی رو تدریس میکردن دیگه، فکر میکنم
هر دو
رو.
آره، یعنی مثلا فرض کنید اگر اپتیک میگفتن از ابن هیثم بر ما میگفتن تا کپلر.
درسته، خیلی جامع بود.
آره، دکتر معصومی خیلی معتقدن به این که جدا کردن علم دوره اسلامی از بقیه علم کار غلطی است. اصلا هیچ بخشی از علم رو نمیشه از هم جدا کرد، چون یک جریان واحدی بوده که رو هم دیگه تأثیر گذاشتن و جدا نباید کرد. ما هم که اینجا تو این پژوهشکده جدا میکنیم به معنی اینه که تمرکز پژوهشیمون رو جدا میکنیم، وگرنه حتما لازمه که هر کسی بدون قبل و بعد هر نظریه علمی توی غرب یا توی یونان چی بوده و چه تأثیراتی گذاشته.
و به نظر شما اصولا میان فلسفه علم و تاریخ علم چقدر در واقع ارتباط مؤثر وجود داره؟ یعنی آیا قابل تصور هستش که یکی تاریخ علم بخونه ولی از فلسفه علم اطلاع چندانی نداشته باشه، یا برعکس، یعنی کسی میخواد فلسفه علم بخونه و از تاریخ علم چندان مطلع نباشه؟
امکانش وجود داره، بستگی داره که شما توی چه حوزه‌ای کار میکنید. بعضن افرادی که خب کار تاریخ علم میکنن، مثلا ممکنه روی آثار ریاضی یا نجومی گذشتگان بیان تصحیح بکنن، محتوای اینا رو گزارش بکنن بدون اینکه فلسفه علم خوب بدونن. ولی خب شما هر چقدر با این دیدگاه‌های مختلف حالا فلسفی و اینها جامعه شناختی و اینها آشنا باشید، کیفیت کار رو میبره بالا و شما رو اجازه میده که تو حوزه‌هایی وارد بشید که شاید بقیه نتونن وارد بشن. همونطور در مورد فلسفه علم هم همینطوره، یعنی فیلسوفای علمی که تاریخ علم خوب بلد نیستن ممکنه توی حوزه‌های خیلی موفق باشن، ولی توی حوزه‌های وارد بشن و حرفای ناصحیح و غلط زیاد تو کارشون وارد بشه. یعنی این دو تا حوزه ایست که پژوهشگر اگر از اون یکی اطلاع نداشته باشه کیفیت کارش قطعا میاد پایین.
درسته،
ولی دانستنش میتونه خیلی براش مفیدتر باشه. ولی ممکنه توی حوزه‌هایی هم وارد بشه که اصلا بدون دانستن اون حوزه دیگر یه بخشی از تاریخ علم ممکنه کسی بخواد کار کنه بدون اینکه فلسفه علم بدونه. این باعث بشه که اصلا کارش بی ارزش بشه. اینا بستگی داره که کجای موضوع رو بخواد کار بکنه.
شما با توجه به اینکه علاقه اصلیتون به سمت تاریخ نجوم بود، یعنی تاریخ علم رو انتخاب کردید به منظور اینکه روی اون علاقه اولیتون که تاریخ نجوم بوده بیشتر متمرکز بشید، آیا وارد حوزه‌های دیگر هم شدید؟ البته منظورم به فرم تخصصی نیست، ولی از جهت اینکه به هر حال نگاهتون جامع‌تر بشه نسبت به این قضیه، مثلا تاریخ پزشکی، مثلا تاریخ ریاضیات، آیا وارد این قضایا هم شدید؟
عرض کنم که اول من اینو بگم که خب این پایان نامه من پس از اینکه در واقع دفاع شد و اینها به صورت یک کتاب در اومد.
بله.
به نام دایره های مینایی پژوهشی در تاریخ کیهانشناسی در تمدن اسلامی که من تمرکز روی قطب الدین رو در واقع مقدار کم کردم، شد کل در واقع تاریخ مدل های سیاره‌ای و بخش مهمی از تاریخ نجوم دوره اسلامی که انتشارات حکمت سینا یا انتشارات سینا اون رو در آورد. پس از اینکه این کتاب در اومد من احساس کردم که یه مدتی دیگه میخوام از این حوزه فاصله بگیرم، میخوام یه مرخصی از تاریخ نجوم دوره اسلامی به خودم بدم. چیزی که بسیار بهش علاقه من بودم و هستم این بود که دوست داشتم برم سراغ تاریخ علم غربی و اتفاقا نه نجوم، یه حوزه بسیار جذاب دیگه ای مثل به نام نظریه تکامل داروین. این موضوعی بود که برای من خیلی جالب بود، فقط برای من جالب نیست، فکر کنم هر کسی دیگه ای هم که به علم علاقه من باشه یا حتی نباشه نظریه تکامل داروین براش جالب و جذاب باشه. خب همونطور که خدمتتون گفتم این که مایی که کارمون تاریخ علم دوری اسلامیه بخوایم بریم سراغ علم غربی، خب این یک دوباره یک دنگار وارد تخصص کاملا مجزایی لازمه که آدم بشه. ولی اینجا یک نکتهی وجود داره و اونم ارتباط بین این هاست. نظریه تکامل داروین در کنار بقیه نظریات علمی جدید غربی تو قرن 19 هم توی دوره قاجار وارد ایران شد، وارد کشورهای اسلامی شد.
درست.
و چه عکس العمل هایی رو برانگیخت، چه جوری وارد شد، با چه زبانی وارد شد، چقدر دقیق یا چقدر نادقیق وارد شد، آدمایی که اینو پیش گوششون رسید چی فهمیدن ازش و چه اظهار نظرهایی راجبش کردن. یعنی تاریخ ورود علوم جدید غربی به ایران یه حوزه پژوهشی خیلی جالب و بکره، خیلی کم تو این زمینه کار شده و من خیلی دوست داشتم که بیام تو این زمینه کار بکنم. و از توی دوره دکتری آقای دکتر حسن میانداری که درس فلسفه زیست شناسی به ما میدادن، چون علاقه تاریخی منو دیده بود، من رو آشنا کرده بود با یکی از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف تو دوره قاجار به نام شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی که 150 سال پیش یک کتاب نوشته در مورد داروین، در مورد نظریه داروین. این کتاب رو ایشون به من داد و من سعی کردم یه مقاله درسی بنویسم، صرفا مقاله‌ای که برای نمره اون درس من نوشتم، ولی در حدی نبود که بخواد منتشر بشه. پس از این که من کار قطب الدین رو تموم کردم و کتابم رو درآوردم و اینا، حالا گفتم دوست دارم برگردم به اون مقاله نیمه کاری که توی اون دوره تحصیلم نوشته بودم. رفتم سراغ اونو، اون متن کتاب رو پیدا کردم. این کتابی است که در سال 1331 قمری، یعنی بیش از 100 سال پیش، در بغداد به صورت حروف چینی چاپ شده، چاپ سربی چاپ شده و بسیار جالب اینه دقیقا یکی دو سال قبل از جنگ جهانی اول این کتاب در عراق چاپ شده. شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی هم خب اصالتا اصفهانی بوده، ولی خب دیگه اونجا بزرگ شده بوده، در عراق و در فضای عربی اون زمان بوده، کتابش رو هم به زبان عربی نوشته. ولی یکی از نخستین مواجهه ها یا عکس العمل های علمای مسلمان در مواجهه با علم جدید به ویژه نظریه تکامل داروینه. و این که وقتی من این کتاب رو شروع کردم به خوندنش، به فصول مختلفش، دیدگاه‌های مختلف این آدم، واقعا حیرت کردم که یه آدمی اون زمان از فضای حوزوی سعی کرده اینقدر خوب نظریه تکامل رو بفهمه.
خیلی جالب بود.
یعنی واقعا به نظر من ایشون رو مثلا مقایسه بکنیم با بسیاری دیگه از علمایی که رفتن سراغ نظریه تکامل، به اندازه ایشون سعی نکردن همدلانه و با علاقه و با جستجو برن این نظریه رو خوب بفهمن. الان اخیرا علمای جوانی هستن که دارن خوب کار میکنن، ولی از علمای اون زمان واقعا به نظر ایشون از همه در واقع پیشتاز بود.
خب چون اشاره کردید به مرحوم شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی به عنوان نخستین فردی که در جهان شیعه به داروین توجه داشت و نظریه تکاملش، اینجا برای من جالب هستش، احتمالاً برای خیلی از شنوندگان هم همین گونه، که ایشان آیا با آثار داروین مثل همون اصل انواع از چه زبانی آشنا شد؟ آیا به صورت با واسطه بوده یا بی واسطه؟ یعنی از زبان انگلیسی مثلا با کار داروین آشنا شد یا از طریق زبان عربی؟
خب متاسفانه ایشون با زبانهای اروپایی به هیچ عنوان آشنایی نداشته.
درست.
ولی در اون زمان در کشورهای عربی مثل لبنان و مصر مجله های علمی به زبان عربی چاپ می شده، مخصوصا توسط اعراب مسیحی. که اینا کسایی بودن که خب با اروپا به ویژه از طریق زبان فرانسه آشنایی داشتن و آراء اونها رو می اومدن به زبان عربی توی مجله می نوشتن. مجله مثل مجله المقتطف یا مجله الهلال که جورج زیدان این مجله رو در می آورد. خیلی مقاله های علمی توی مجله ها پیدا میشه. شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی این که مقالات رو میخونده و تا جایی که میتونسته سعی میکرد اینا رو بفهمه. همچنین آدمایی مثل شبلی شمیل که اونم دوباره یک مسیحی زاده‌ای بوده که از زبان فرانسه میاد، اصلا یکی از کتابهای مهم داروین گرایان اون زمان به نام بوخنر رو ترجمه میکنه به زبان عربی. منبع اصفهانی همین آثار عربی است و ضعفش هم همینه، به خاطر اینکه او هیچ وقت خود آثار داروین رو نمیتونسته بخونه، چون آثار داروین سالها بعد به زبان عربی یا حتی زبان فارسی ترجمه شد. در اون زمان ترجمه از آثار او نبود. خلاصه هایی از کتاب های داروین به فارسی عربی ترجمه شده بوده یا شرح هایی که آدم ها نوشته بودن. به خاطر همین در بسیاری از قضاوت هایی که راجع به این نظریه داره دچار خطاهای کوچیک و بزرگی شده، که این خطاها بیشترش تقصیر خودش نبوده، تقصیر اون مترجمه بوده، ولی خب به هر حال ولی سعی کرده بوده فهم دقیقی از این نظریه پیدا بکنه و این موضوعی بود که برای من خب خیلی جذاب شد و شروع کردم کار کردن و هم یه مقاله نوشتم در این زمینه. همین که یه پژوهشگر دیگری قبل از من که اومده بود کلن در مورد ورود نظریه تکامل به جهان عرب و جهان اسلام کار کرده بود، کتاب اونم ترجمه کردم و این دوتا با همدیگه به صورت کتاب مواجهه با داروین توسط انتشارات کرگدن در اومد. یعنی یه کتابی بود که بخشش ترجمه بود از یه پژوهشگر دیگری که گفته بود چجوری داروین وارد جهان اسلام شد، یه بخشش هم بخش کوچکتری هم مقاله خودم بود صرفا در مورد محمد رضا نجفی اصفهانی. و اینجا در واقع ما اومدیم نشون بدیم که مواجهه این عالم چطوری بوده با این نظریه. دیدگاه ایشون مثلا این بوده که نظریه تکامل اللحاظ علمی درسته، تعارضی هم با ادیان نداره و نظریه تکامل رو باید پذیرفت، به خاطر اینکه اصلا معلومه که خداوند همه چیز رو به صورت دفعی خلق نمی کنه، بلکه همه چیز به صورت مرحله به مرحله و اندک اندک خلق میشه. ولی از اون طرف با نظریه تکامل انسان ایشون شدیداً مخالف بوده و شروع میکنه یک نقد نسبتاً علمی بر نظریه تکامل انسان مطرح میکنه. و جالب هم هست که توی اون زمان زیستشناسای تکاملگرای دیگه هم بودن که با تکامل انسان مخالف بودن، مثلا آلفرد والاس که اصلا دوست و همکار داروین بوده و موازی با داروین اصلا نظریه انتخاب طبیعی رو مطرح کرده، ولی او تکامل انسان رو قبول نداشته و اصفهانی هم میدونسته، میگفته که فکر نکنید حالا من دارم میگم تکامل انسان رو قبول نمی کنم، مثلا دارم حرف ضد دانشمندا رو. خیلی دانشمندان غربی هم تکامل انسان رو قبول نکرد و او در اون زمان هم واقعا شواهد برای تکامل انسان خیلی اندک بود. ما داریم در مورد قبل از جنگ جهانی اول صحبت میکنیم. حالا این دوران نیمه اول قرن بیستم بگذره، نیمه دوم قرن بیستم و کشفیات مفصلی که چه در زمینه فسیل شناسی چه در زمینه ژنتیک مولکولی به دست اومده و امروز خب به هر حال تکامل انسان مثل تکامل همه جانداران دیگه یک نظریه است مورد پذیرش تمام زیست شناسای معتبر در تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا. نظریه است مثل جدول مندلیف میمونه در شیمی، ستون فقرات زیست شناسی مدرن دیگه. چیزی که برای من اهمیت داشت این بود که بتونم یک روایت منصفانه بدور از غرض‌ورزی از کاری که نجفی اصفهانی کرده ارائه بدم، چون گاهی مواقع ممکنه گاهی عباراتی در متن مثلا اصفهانی آدم ببینه که احساس بکنه که روش علمی رو درست به کار نبرده. از اون طرف جملات بسیار درخشانی هم در آثار او وجود داره. خیلی مهمه که مورخ تعادل رو حفظ بکنه و تلاش بکنه که یک روایت منصفانه از یک مواجهه علمی در دورانهای گذشته عرضه بکنه. اینو گفتم به خاطر اینکه بگم که ما در پژوهشکده تاریخ علم تمرکزمون فقط بر تاریخ علم دوره اسلامی هم نیست، اتفاقا داریم به این شکل سراغ علم غربی هم میریم، ولی به چه شکلی؟ باز در مورد ورود علوم جدید غربی به ایران و سرزمین‌های اسلامی این شکلی در واقع شروع کردیم به رفتن به سمت تاریخ علم جدید. Thank you.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر امیر محمد گمینی، استادیار دانشگاه و از پژوهشگران برجسته تاریخ علم در کشورمون. آقای دکتر، اشاره کردید به یکی از نخستین مواجهات شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی با یک مقوله جدید علمی، مقوله